17 و برامین 15.
و از آن صبح به وقت تهران ساعت 4:34 است. خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 21 از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. انشالله بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود.
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاز بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه
زنگ خوره زنگ رفاه بچه ها شاد رو برا فصل حساب و هندسه وقت خرید مدرسه خط کش و دفتر و مداد ترهای نو رنگای شاد خوراکی های خوشمزه چیده شدن تو قفسه خریدمون چه ساده شد کولمونم آماده شد یه کول بار مدرسه که از رفاه میرسه
فروشگاه های زنجیره رفاه خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین خیلی متفاوته دوغ های 8 گیاه آلیس آلیس برای خانواده
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی صدای حرکت یک شهر.
در هفته تیر یا هفته تیر؟
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام خدا. سلام، شما روی موج اف ام ردیف 94 دارین رادیو تاکسی رو از رادیو تهران میشنوید. در نیمه دوم سال با سرد شدن هوا متاسفانه شاهد وارونگی دما میشیم و همراه با اون افزایش آلودگی هوا. یکی از راه‌های کم کردن آلودگی هوا تعویض به موقع کاتالیست خودروهاست.
آقای تاکسی، برای شیشه ماشین یک برچسب آبی رنگی هست که یک برگ احتمال برگ گله، بعد نوشته بالاش تاکسی پاک، هوای پاک، کاتالیست تعویض شد زمستان 1393. کاتالیست عوض کردی؟
بله بله، اعلام کردن، نوبت دادن، مثلا ما نوبت همه شد رفتیم تعویض کردم.
سال 93؟
93.
الان 5 سال میگذره.
آره.
چقدر هزینه دادی؟
هزینه از راننده ها نمیگرفتن.
رایگان عوض کرده؟
رایگان عوض میکرد، شهرداری خودش اقدام کرده بود.
خب حالا شهرداری با کمک سازمان تاکسی که کاتالیست های شما سال 93 تعویض کرد، هزینه هم نداشت، رایگان بود، چقدر زمان برد که شما ثبت نام کردین بعد رفتین عوض کردین؟
تقریبا من 4 ماه 5 ماه طول کشید.
تو نوبت بودی؟
تو نوبت بودم.
زمان تعویض چقدر طول کشید؟
زمان تعویضش یک روز اونجا دیگه صفی بود، اینا یک روز زمان.
اختلاف قیمت داشت با بازار؟
از لحاظ قیمت اون موقع زیاد نداشت، ولی الان خیلی.
الان 5 سال از کاتالیست شما که عوض شده گذشته.
بله.
قطعاً دوباره باید تعویض بشه. بله، پیمایش بله. زیاد داره.
بله بله.
امسال وضعیت تعویض کاتالیست ها فکر کنم به چه صورتی باید باشه؟
الان باید تعویض شه، وقتش شده. و از لحاظ قیمتی هم واقعاً گرونه. یک بار من پرسیدم بین 950 تا 1 میلیون تومان.
خب در توان تاکسیران های شهر اون هست این مبلغ؟
نه والا حقیقتش بخوای واقعا نه. به هر حال این شهرداری یا تاکسیرانی باید یه فکری به حال این راننده ها بکنن. داریم
اطلاع دارید که یک فکری یک تمهیداتی داره انجام میشه؟
بشه که ما ممنون میشیم واقعا. باعث قوت قلب میشه و کمبود آلودگی هوا میشه، چون واقعا همه این مشکلات زندگی ها از این آلودگی هواست.
صحبت‌های آقای ابراهیمی، معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران، درباره تسهیلات ویژه این سازمان برای تعویض کاتالیست تاکسی‌ها رو به اتفاق می‌شنویم.
خسته نباشید، خدمت تاکسیران‌های عزیز شهر تهران عرض می‌کنم. تسهیلات ویژه‌ای رو در جهت کاهش آلودگی هوا و اینکه بتونیم یک خدمات ویژه‌ای دوباره به تاکسیران‌ها داده باشیم، شرایطی فراهم شده با هماهنگی شرکت‌های سازنده کاتالیست و اگزوز. تاکسیران‌ها مراجعه بکنند به مراکز معاینه فنی، اگر احیانا انتخاب بکنند که معاینه فنی برتر خواهند داشت، مراجعه می‌کنند در مراکز معاینه فنی از شرکت تأمین کننده کاتالیست حضور دارند، نمایندگی اونجا قطعه کاتالیست رو اگر خریداری بکنند 400,000 تومان یارانه در واقع از سوی تاکسیرانی تهران براشون تأمین شده و از اون مبلغ کاتالیست کاهش میدن و اون 400,000 تومان رو سازمان تاکسیرانی پرداخت میکنه و تاکسیران ها میتونن از این شرایط هم استفاده بکنن، همین که خودشون در واقع کاتالیستش تعویض بشه، همین که کاهش آلودگی هوای شهر تهران موثر خواهد بود و معاینه فنی برتر رو میگیرن. این کاتالیست شرایط گارانتی خیلی خوبی داره و تا 3 دوره قرار هست معاینه فنی برتر رو پاس بکنه و بعد از تعویض این کاتالیست، در واقع این قطعه که روی خودرو نصب میشه توسط تامین کننده قطعه کاتالیست 3 دوره 6 ماهه گارانتی میشه که این هم از شرایط خیلی خوبی هست و از همه مهمتر این که 400,000 تومان یارانه تاکسیرانی بهشون پرداخت میشه. ضمناً افرادی که از این تسهیلات تعویض کاتالیست استفاده میکنن، یعنی اقدام میکنن به تعویض کاتالیست خودروی خودشون، در طول سال خدمات اداری که از دفاتر هماهنگی امور اداری دریافت می‌کنند، کلیه خدماتی که هست از قبیل صدور پروانه تاکسیرانی تمدید و سایر گواهی‌هایی که از دفاتر امور اداری دریافت می‌کنند، اینا همه شامل 20% تخفیفی که از طریق سازمان تاکسیرانی براشون اعمال خواهد شد.
از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سر به سر اندیشه، غیرت و مردانگی،
سر به سر ایستادگی در آن.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولد ستاره است که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می بخشد.
سروها ایستادند تا همین از دیروز تا اکنون، از اکنون تا ابد. از سر تا سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تهران با ویژه برنامه از سر تا سر. ویژه برنامه رادیو تهران در هفته دفاع مقدس در خدمت شما هستیم. تو این برنامه میخواییم به رویکردها و مسائل سیاسی امنیتی که در 40 سال فعالیت و حضور انقلاب اسلامی اتفاق افتاده بپردازیم. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد رضا البرزی از ایثارگران دفاع مقدس و کارشناس علوم سیاسی که خب سابقه مسئولیت‌های زیادی هم در کشور داشتن و از فرمانداران خوب خطه مازندران هم بودن. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه وزین از سر تا صرف و همچنین هفته دفاع مقدس رو هم خدمت امت شهید پرور و خصوصا جانبازان و خانواده بزرگ ایثارگران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بزرگوارید، لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما مباحث متعددی داریم که انشالله بحث میکنم، فکر میکنم یه چند برنامه باید مزاحم شما باشیم. من میخوام یه خود به عقب بازگردیم، از ابتدای انقلاب شروع بکنیم. وقتی که خب انقلاب پیروز شد، همه گفتن انقلاب بود که فکر نمیکردن، دنیا فکر نمیکرد یک رویکرد دینی توی قرن 20 بتونه یه حرکت انقلابی ایجاد بکنه که حتی اندیشه های مثلا شرق‌گرایانه و مارکسیستی اصلا دین رو افیون توده ها میدونست، چیزی که مخدری میدونست که باعث میشه جلوی انقلاب ها گرفته بشه. خب این اتفاق افتاد و عامل دین و دین مبین اسلام باعث شدش که این اتفاق بیفته علیه یکی از حکومت های مقتدری که توسط یکی از قدرت های ابرقدرت های اون زمان هم پشتیبانی میشد. روی کردی که اون موقع میخواستن مسئولین سیاسی کشور اتخاذ بکنن، دو تا اندیشه و جریان اصلی بود. یه اندیشه ای بودش که کاملا لیبرال بود، میگفت باید هضم در دنیا بشیم، بپذیریم، با مناسبات جهانی پیش بریم، کاملا خودمون رو تطبیق بدیم. یک که حالا مثلا دولت موقت رو میشه نماد اون دونست. یک نگاهی هم بودش که از اون طرف بود، کاملا میگفت نه اصلا باید با کلا ما دنیا رو قبول نداریم، هیچ مناسباتی رو، هیچ راهبردی رو قبول نداریم، خودمون یک کتاز با استانداردهای خودمون باید پیش بریم. به نظر میرسه راهبردی که هم از سوی مسئولان هم از سوی رهبری ارشد کشور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی اتخاذ شد، یه راه سوم بود. اولا شما قبول دارید که چنین تحلیل رو که راه سوم بود، و اگر قبول دارید توضیح بفرمایید که چی بود به این نتیجه رسیدن مقامات سیاسی کشور و چطور تونستن این راهبردشون رو پیش ببرن که به موفقیت برسن؟
بله، جا دارد که من در اینجا درود بفرستم به روح عرشی و ملکوتی امام راحل، بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. خب مستحضرید که تمامی کشورها در همین این سالها هم این گونه هست که یا بایستی به بلوک شرق یا به بلوک غرب وابسته می شدند. اصلا پدیده انقلاب اسلامی ایران و بعد از اون جمهوری اسلامی ایران یک پدیده نادری بود و ناشناخته برای در واقع آکادمی های سیاسی جهان. حضرت امام در واقع یک تئوری رو ارائه فرمودند و اینکه ما نمیتوانیم وابسته به کشورها و یکی از بلوک شرق یا غرب باشیم و نه اینکه میتونیم کشور رو دربش رو به روی تمام دنیا ببندیم. یه راه سومی رو در واقع که من هم به همون راه سوم اعتقاد دارم و عقیده دارم، اینکه میتوانیم مستقل باشیم و سر پای خود بیستیم، ضمن اینکه احترام دو جانبه رو با کشورهای مختلف جهان داشته باشیم. و اصلا در واقع دین مبین اسلام برنامه دارد برای اداره جامعه و اداره کشور، کما اینکه در دین مبین اسلام ما از قبل از تولد انسانها برنامه داریم تا بعد از فوت اونها. لذا در نگرش و نگاه حضرت امام نور الله قبره الشریف این هست که جمهوری اسلامی ایران می تواند یک الگوی مناسب برای کشورهای اسلامی باشد و نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای جهان. و امروز می بینیم ما که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ثبات انقلاب اسلامی در کشور جمهوری اسلامی، به عنوان ام القرای جهان اسلام، امروز ایران اسلامی ما که مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و داره اداره میشه بر اساس دین مبین اسلام، امروز الگوی بسیاری از کشورها قرار گرفته و آزادی خواهان جهان در واقع امروز دارن تأسی میکنند از ام القرای جهان اسلام و ایران عزیز اسلامی ما.
ممنونم آقای دکتر. حالا ما انشالله حتما یک برنامه مفصل درباره مسائل روز سیاسی خدمتتون خواهیم بود. ما چون اشاره کردید به اون سیاست نه شرقی نه غربی که مطرح شده، هنوزم سردر وزارت خارجه ما این شعار هستش، بعضی از تحلیلگران و سیاستمداران قائلن که خب این نه شرقی نه غربی برای اون دوران جنگ سرد بوده، برای همون دوران کارایش. الان که نظم جهان متحول شده دیگه کارایی نداره. یه تعریفی، اگر تعریف شفافی به شنوندگان ما بدید که این نه شرقی نه غربی یعنی چی؟ یعنی دشمنیه با شرق و غرب، با جهان، یا نه اصلا مصداقش منظور شوروی کمونیستی و آمریکای لیبراله، یا اینکه اصلا یه تعریف دیگه ای داره؟ این نه شرقی نه غربی به چه معناست؟
در مفهوم شعار اصلی ما که در اول انقلاب یکی از شعارهای اصلی ما نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود، این نه شرقی نه غربی، نه این که ما سر ستیز با غرب عالم و شرق عالم داشته باشیم. این بدین معناست که ما میتوانیم به عنوان یک کشوری که با آزادی تمام و با استقلال و آزادی مسیرمون رو، مسیر رشد و توسعه همه جانبه رو دنبال بکنیم. نمیتوانیم، یعنی نه قبول داریم که وابسته به کمونیست باشیم و نه به کاپیتالیسم و لیبرالیسم وابسته باشیم. لذا نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل اقتصادی، در حوزه مسائل امور بین الملل و روابط بین کشورها دارای برنامه هست که میتواند اون عزت و اقتدار خودش رو هم در واقع حفظ بکنه و با شعار نشرقی نه غربی جمهوری اسلامی. الان میبینیم که حدوداً بیش از 40 سال هست که الحمدلله عمر با برکت نظام جمهوری اسلامی ایران مستدام هست و علارغم تمامی توطئه هایی که از سوی کشورهای استکباری دنیا علیه ما شده، به لطف خدا تونستیم با رهبری های حضرت امام و مقام معظم رهبری به پیش ببریم و با مشکل خاصی هم مواجه نباشیم.
خب ممنونم آقای دکتر. بریم یه خود جلوتر. این اتخاذ این سیاست‌های کلی که صورت گرفت، خب خیلی شرایط سخت بود. میخوام مخصوصا اون اوایل انقلاب که دیگه جنگ تحمیلی هم شروع شد. خب شنوندگان عزیز خوبه بدونن جناب دکتر البرزی از آزادگان کشورمون هم هستن، آزادگان سرافرازی که چندین سال در اسارت بودن. جسارتن چند سال حضرت عالی در اسارت بودین؟
من 5 سال و 3 ماه در اسارت بودم.
انشالله خدا بهتون سلامتی بده.
سلامت.
توی اون اوضاعی که جنگ بود، خب نه شرق نه غرب نه شوروی نه آمریکا دوست داشتن، تمایل داشتن که انقلاب اسلامی پا بگیره، اینها چه روی کردی تو حوزه سیاسی اتخاذ شد که اون شرایط سخت، کشور نابسامان بود، ترور اتفاق می افتاد، داخلی مشکل داشتیم، دعواهای سیاسی جدی داشتیم، رئیس جمهور عزل شد، برکنار شد، هنوز نهادها مثل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی قوی نشده بودن و ما یه تهاجم خارجی هم داشتیم و جبهه نبرد بود. چه فرایندی طی شد که تونستیم به اون ثبات سیاسی در کشور برسیم؟
من اجازه میخوام که یک مقداری برم قبل از اون سوالی که شما مطرح فرمودید. ببینید، ما در 22 بهمن سال 57 انقلاب اسلامی ما نتیجه داد و در واقع ایام الله دهه فجر در روز پایانی اون 22 بهمن در واقع اعلام رسمی جمهوری اسلامی شد. میبینیم که 2-3 ماه بعدش بلافاصله در میشه گفت در اردیبهشت سال 58 ما قائله کردستان رو برای ما تحمیل کردند و بخشی از نیروهای انقلاب و اون ارتشی که سامان نداشت، در واقع بعد از انقلاب سران ارتش یا به دست نیروهای مبارزین و انقلابیون در واقع در حبس و زندان ها بودن یا اینکه متواری شدن به کشورهای خارج رفته بودن.
افکار عمومی هم اطمینان نداشتش.
بله، افکار عمومی هم خب به هر حال چون این ارتش یک ارتشی بود که از نظام شاهنشاهی به در واقع به دست نیروهای انقلاب افتاده بود و سران ارتش و فرماندهان ارتش و برنامه‌ریزان ارتش نبودن در کشور، لذا در یک همچین وضعیتی قائله کردستان در اردیبهشت سال 58 به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شد و بخشی از انرژی و توان کشور ما مصروف شد به قائله کردستان و مدیریت در اون منطقه. همزمان با اون میبینیم قائله‌های دیگه هم برای کشور ایجاد شد. قائله مثلا خلق ترکمن رو ما در ترکمن صحرا و در منطقه گنبد و اون زمان شرق مازندران، امروز استان گلستان داشتیم. همزمان با اون موارد دیگه‌ای که ناهنجاری‌های ایجاد شد، مثل خدمت شما عرض کنم که خلق عرب و یک سری ناهنجاری‌ها در کردستان و همچنین غرب کشور و جنوب کشور، و این میاد تا سال 59 که تقریبا یک سال خورده ای از عمر نظام و انقلاب گذشته و هنوز ثبات و قوام و اون اقتداری که باید یک کشور اون زمان تقریبا 37-8 میلیونی داشته باشه ما واقعا نداشتیم. یه دفعه میبینیم که در یک منطقه وسیع از کشور ما، خب ما با کشورهای همسایه بیش از حدوداً 6000 کیلومتر ما مرز خشکی فقط داریم که از این 6000 کیلومتر با کشورهای 10-11 کشوری که با اونا همسایه هستیم تقریباً 1485 کیلومتر فقط ما مرز خشکی با کشور همسایه عراق داریم. همزمان در روز 31 شهریور سال 59 صدام تصمیم میگیره که یک حمله همه جانبه و وسیع رو از نقاط خدمت شما ارسلم که غربی و جنوب کشور به خاک کشور ما داشته باشه. شما حساب بکنید یک کشوری که تقریبا یک سال خورده است که تازه انقلاب مردمی او به پیروزی رسیده و در این یک سال خورده ای هنوز خیلی نهادها تثبیت نشدن، خیلی وزارتخونه ها به وظایفشون آشنا نیستن، آنهایی که بایستی حدود ثغور کشور رو حفظ بکنن هنوز آنچنان قوام و دوام پیدا نکردن. در یک همچین شرایطی کشور با یک جنگ نابرابر، آن هم اینکه کشور مهاجم و متجاوز مستظهر بود به حمایت‌های کشورهای عالم، یعنی اینکه خودش با اون بلوک شوروی سابق به عنوان یکی از کشورهای همپیمان با او و ضمن اینکه کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل هم در تمامی زمینه‌ها به او کمک می‌کردند. در یک همچین شرایطی سازماندهی مردم خیلی کار مهمی بود که در اون زمان من یادم میاد که یک نوجوانی بودم، از شهرها مردم با همین سلاح‌های معمولی است، یعنی سلاح‌هایی که اصلاً قابلیت استفاده و کاربرد در یک جنگ نظامی رو نداره، مثل سلاح‌های انفرادی که در واقع منسوخ شده بود در ارتش ما، دیگه پیشرفتش جسه ما بود، یا اون زمان امیک و برنور هم دست مردم می‌دیدیم که سوار مینیبوس می‌شدن می‌رفتن به طرف جبهه ها، و لذا این کمک‌های مردمی و این حمایت‌های مردمی تونست برای ما یک تجربه باشد امروزه. و مردم اگر نبودن، یقینا اگر نبود رهبری های در واقع حضرت امام و گوش به فرمان بودن مردم، اینکه ببینن مردم حضرت امام از لبان مبارکش چی بیرون میاد و چه دستوری میده، و اگر نبود اینها، یقینا ما امروز سرنوشت دیگه ای داشتیم، یقینا ما بعد از 8 سال مقاومت نمیتوانستیم یه پیروزی خوبی رو برای خودمون رقم بزنیم. اگر تو این بخش با سوال دیگه هست در خدمتتون.
بزرگواری دکتر لطفی، حتما در خدمتتون هستیم. یک بخش رو دوستان آماده کردن، بریم با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه بحث رو در خدمت جناب دکتر البرزی خواهیم.
اهل قلمه و نوشتن، کارش یادداشت برداریه و دفترش همیشه و هر جا میره همراشه. عادت داره به هر چیزی دقت کنه و موارد خاص و کم تردیده شده رو یادداشت کنه. این روزا هم میخواد یادداشت‌های خاص توش بنویسه، یادداشت‌هایی که هر کس اونا رو میخونه بگه اه حق با نویسنده است، آره خودم هم این مورد رو با چشم دیدم، ولی چرا تا به حال دقت بهش نکرده بودم؟ آره، اون میخواد توجه ها و نظرها رو جلب کنه به چیزایی که گاه آدم ها از کنارشون کم و بیش بی تفاوت رد میشن. میخواد یادداشت های محرم یا دفاع مقدسی، اونم برای ترویج حس مقاومت و پایداری بنویسه و اونا رو منتشر کنه تو فضای مجازی تا همه بدونن امنیت امروز وطنمون ریشش کجاست. پس اینطور مینویسه: اون موقع ها که جوان بودم، این حسینیه ها و مسجد ها و تکیه ها و هیئت ها ماه های محرم و صفر محل جمع شدنمون بود برای عزاداری و بعد پشتیبانی از رزمنده های جبهه های جنگ که الگوشون امام حسین بود و خاندان و یاران با وفای حضرت. حالا هم که دیگه سنی ازم گذشته، بازم توی ماه های محرم و صفر تو این حسینیه ها و مسجد ها و تکیه ها جمع میشیم برای عزاداری و نوحه خوانی و سینه زدن و شنیدن ماجرای رشادت ها و آزادگی امام شهید و صبر و پایداری خواهر مکرمشون حضرت زینب سلام الله علیها. امسال که هفته دفاع مقدس با ایام محرم مصادف شده، ما قدیمی ها یاد اون روزای پشتیبانی و تهیه لباس و غذای رزمنده ها رو تو همین حسینیه ها و هیئت ها زنده میکنی و هنوزم به یاد شهدا، جانبازا، آزاده ها و خانواده هاشون هستیم. اما انگار گذشت زمان باعث شده بعضیامون یادمون بره که سالها پیش این شهدا، جانبازا، آزاده ها و در یک کلام ایثارگران چه کردن؟ و اونا بودن که با الگو قرار دادن راه سید و سالار و شهیدان از آب و خاک و ناموس وطن دفاع کردن. پناه بر خدا. چطور میشه این عزاداری ها رو دید؟ نوحه ها و روزه ها رو شنید، تعزیه ها رو تماشا کرد و قصه پرقصه دشت کربلا رو گوش داد و فراموش کرد که یه روز از همین خیابونا که توش دست راه میندازیم جوونامون رو که یا حسین میگفتن و ندای حلم ناصرنیان سرونی رو لبیک گفته بودن میفرستادیم جبهه. راستی چطور میشه فراموش کنیم؟ باید یادمون بمونه که اونا برای چی رفتن و جواب این سوال فقط یک کلمه است: امنیت. باید یادمون بمونه، وگرنه باید مطمئن باشیم که یه پای عزاداریمون میلنگه و این برای شیعه مولا علی علیه السلام و پسر عزیزش سرور شهیدان مایه شرمندگیه. پناه بر خدا. این یادداشتو مینویسم اما چشم دلم روشنه که تعداد شرمنده های این روزگار زیاد نیست و این شرمندگی مستدام نخواهد بود. تو مملکتی که هنوزم مخلصان جان برکفی وجود دارن که عزاداری ماه محرم رو در کنار حرم اسطوره صبر حضرت زینب سلام الله علیها برگزار میکنن و مدافع حرم خاندان سالار شهیدان کربلا هستن، شرمندگی مستدام نخواهد بود. پناه بر خدا و توکل بر خدا.
بگو به یاد روزی که پیشونی بنده یا حسین بستی و گفتی توی دل میرم واسه ادای دل، روزی که گفتی کربلا منتظره باید بری اگه خدا قبول کنه وقتش آروم بپری، وقتی رو طول موج عشق خدا به گوشه میشنوه بگو حسین 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 تا همه دنیا بشنوه. به یاد کربلای پنج زمزمه کن اسم شبو پشت سر دلت بذار دعای خیر زینب و بذار که با دستای تو تازه بشه زخمای رود اونجا که عباس لبشه چشم انتظار وایساده بود اونجا که بطرقه میکرد فرشته با چشمای تر مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر. بگو از اون نامه ای که رقیه داد به دست پا صفحه آخرش کشید چند تا کبوتر با مداد نوشت که نامه منو بابای خوب و مهربون وقتی رسیدی کربلا به دست آقا برسون. گذشته چند سال و هنوز نرفتی به این حرمه یه نام مونده بی جواب بگو دوباره یا حسین بگو دوباره یا حسین بگو دوباره یا حسین بگو دوباره یا حسین.
خب ممنونم که همچنان رادیو تهران رو گوش میدید. در خدمت جناب دکتر محمد رضا البرزی از ایثارگران دفاع مقدس و کارشناس مسائل سیاسی هستیم و داریم درباره رویدادها و اتفاقات سیاسی امنیتی که در طول 40 سال عمر انقلاب اسلامی اتفاق افتاده صحبت میکنیم. آقای دکتر، درباره فضای سیاسی کشور در اوایل پیروزی و دوران دفاع مقدس صحبت کردین. یه خودم چون حضرت علی خودتونم از ایثارگران هستید و اسیر بودید و آزاده بودید و جانباز هستین، فضای اون دفاع مقدس، فضای جنگ رو خود برای ما توضیح بدید. همچنان به نظر میرسه یه خود مبهمه که مگه میشه کل دنیا طرف یه کشوری باشن، تجهیز بکنن، خیلی قوای نظامی پیشرفته و نیروی انسانی فراوانی داشته باشه در برابر یه کشوری که تازه یک سال از انقلابش گذشته.